أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها فجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. همونطوری که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه در تفسیر تبیان فرمودند، بحث در این نیست که آیا فضیلتی برای ابوبکر در این قضیه هست یا نیست، طعنی بر او وارد است یا وارد نیست. محور اصلی این آیان است که ذات اقدس اله دین خود و رسول خود و کتاب خود را حفظ میکند و مردم را ترغیب کرده است به یاری دین و شرکت در نفر و بسیج عمومی علیه امپراتوری روم، که اینها قصد حمله به کشور اسلامی داشتند، که فرمود یا ایها الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله ثاقلتم الی الارض. مطالبی اگر در ضمن این تفسیر طرح شده یا بشود تطفلی است. اصل فرمایش مرحوم شیخ طوسی این است که ما در صدد اثبات طعن نیستیم، اون بحث کلامی خاص خودش دارد. این آیه مستقیما طعن کسی را ثابت نمی کند. مطلب دوم آن است که این جلد دوم احتجاج مرحوم طبرسی را که ملاحظه فرمایید، بعد از احتجاج ائمه علیه السلام و نقل حجج اونها به احتجاج بعضی از مشایخ امامیه پرداختند. احتجاج های مرحوم شیخ مفید، شیخ طوسی، سید مرتضی، این بزرگان را هم نقل کردند. در اونجا رؤیایی را از مرحوم شیخ مفید نقل میکنند که شیخ مفید میگوید در عالم رؤیا یک محفل مناظره‌ای را دیدم که کسی عهده‌دار اداره اون مجلس بود. گفتم این کیست؟ گفتن این عمر است. بعد من وارد محفل شدم و سخنان او را گوش دادم و استدلال عمر به این آیه درباره فضیلت ابوبکرم گوش دادم. بعد دیدم ایشون از 6 جهت دارد از این آیه استفاده می کنند که ابوبکر از فضیلت خاصی برخوردار است، برای اینکه ثانی اثنین هست، برای اینکه رفیق غار اوست، برای اینکه صاحب هست و ماننده. و من به همه این عناوین ششگانه و ادله ششگانه جواب دادم و بعد بیدار شدم. اون استدلالها از طرفین خالی از وهم نیست. فخر رازی به غالب این ادله و امثال این ادله در تفسیرش اشاره میکنند، اینا نقل میکنند و رد میکنند. و بعد از فخر رازی بسیار از علمای سنت هم همون راه را ادامه دادن، بعضی ها تند، بعضی ها در حد میانه. نسبت به روافض بیمهری کردن، نسبت به امامیه بیمهری کردن. گاهی نظیر قرطبی در جامع الاحکام وقتی میخواد نقل کنن بگد قالت الامامیه تو قبحها الله، تا رسید به المنار که بالاخره او هم در یه عصر روشنی زندگی میکرد و باید مواظب قلم میبود، ولی متاسفانه اون هم مواظب نبود و تندی های هم تو المنار در باره رافضه هست. بین سخنان فخر رازی و قرطبی تا المنار مفسری دیگری مثل آلوسی، اونا هم از این تند روی ها داشتند و دارند، که میگوین اون حرفی که فخر رازی گفت همون حرف رو آلوسی گفت، همون حرف رو هم المنار، که در قبال فضیلت ابوبکر مثل آنکه کسی با یک مشت خاک بخواهد جلوی آفتاب را بگیرد. وقتی استدلال ضعیف باشد طرفین درگیر می‌شوند. طرح بعضی از وسایل هم در بعضی از عصرا اصلا مصلحت نیست، لیکن آیات قرآن کریم فضیلتی را ثابت نمی کند برای همسفر پیغمبر. همونطوری که در بحثای دیروز اشاره شد، اونجا که نشانه فضیلت نی زمیر تثنیه است، اونجا که علامت فضیلت زمیر مفرده و امرم دائر است بین این که زمیر مفرد یا به پیغمبر صلی الله علیه وسلم برگرده یا به ابوبکر. اگر این زمیرهایی که با فضیلت همراه است به مفرده به ابوبکر برگرده، دو تا اشکال دارد. یکی محرومیت پیغمبر از این فضیلت هاست، دوم آسیب دیدن استیاق است، بر این که آیات چندین ضمیر در همین آیه است که بعضی از اون ضمیرها یقیناً به پیغمبر برمیگردد، اون ضمیرهایی که قبل از جریان غار هست، الا تنصره فقد نصره اذ اخرجه، همه این ضمایر به شخص پیغمبر برمیگردد. این که ضمیرهای بعدی هم و ایده به جنود لم تروها، اینا به پیغمبر برمیگردد. دیگه این طور نیست که ضمیر ایده بتوان این زمین را به عبی بحی ارجا داره. میموند و انزل الله سکینته. این گذشته از این که لازمش آن است که از این سکینت ذات اقدسه لا چیزی به حجم بارک پیغمبر نزده باشه، با این وحدت سیاه که همه این ضمایر قبلی و بعدی به پیغمبر صلی الله علیه وسلم برمیگردد، ناهماهنگ است. این انفکاکی در رجوع ضمایر است که با طرز ادیبانه و فصیحانه سخن گفتن درست است. گذشته از این که در همین سوره مبارکه توبه قبلا گذشت که خداوند سکینه خود را بر پیغمبر و بر مؤمنین نازل کرد، انزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین، در سوره مبارکه فتح اونجا هم مشابه همین صحنه است که به انزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین. پس انزال سکینه نسبت به رسول صلی الله علیه و سلم قطعی است. اگر همراه او از این سکینه برخوردار بود، اینجا هم می‌فرمود و انزل الله سکینته علیهما یا علیه و علی صاحبه. از اینکه همه ضمایر را مفرد آورد، معلوم شد اون همراه در این فضائل سهیم نیست. خب مطلب تفسیری دیگر آن است که اینکه فرمود الا تنصره فقد نصره الله اذ اخرجه الذین کفروا، این اخراج تبعید مصطلح سوری نیست که کسی را از شهر بیرون کنند، بلکه هم اون ارعاب و تهدیدهای اینها باعث شد که اینها مخفیانه هجرت کنند. این هجرت مخفیانه در حقیقت به تهدید اونها مستند است. لذا می توان گفت اونها مسلمانها را خارج کردند یا پیغمبر صلی الله علیه و سلم را خارج کردند، وگرنه این طور نبود که دست حضرت را بگیرند، دست مسلمان های در اسلام را بگیرند، اینا را از مرز مکه بیرون کنند. این اخراج ظاهری و یدی و مانند اون نبود. غالب اونها مخفیانه از مکه بیرون می آمدند و هجرت می کردند. این هم یه نحوه اخراج است. البته اذ اخرجه الذین کفروا ثانی اثنینه اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن. با اینکه این جریان فعل ماضی است و گذشته است، به دلیل اینکه این قضیه غار در اول هجرت اتفاق افتاده است و این جریان جنگ تبوک و حمله امپراتوری روم به حجاز سال نهم و دهم دارد اتفاق مفتد، اما از اون جریان به فعل مزاره یاد کرده است. از یقول لصاحبه، این گذشته از آنچه برای احضار اون صحنه گذشته است که اون صحنه را حاضر کند، نشانه آن است که این حزن برای ابوبکر مستدام بود، مستمر بود. به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم چند بار به ابوبکر گفت لا تحزن لا تحزن لا تحزن، این سفارش رو مکرر میکرد که از او به فعل مضارع یاد کرد. نفرمود اذغال پیغمبر صلی الله علیه و سلم به ابوبکر، گفت اذغال لصاحبه لا تحزن، فبود از یقول لصاحبه تحزن. این معلوم شد که چند بار بجرد مبارک حضرت این نصیحت را کرده، این دلداری را داده. مطلب دیگر اون است که حوض نسبت به واقعی است که اتفاق افتاده است و خوف نسبت به رخدادی است که ممکن بعد بیفتد. انسان اگر نسبت به گذشته چیزی را از دست داده باشد، همکنون غمگین است و اگر نسبت به آینده احتمالی حادثه بدهد، همکنون هراسناک است. این حزن مال گذشته، مال حادثه است که قبلا پیش آمد. خوف مال حادثه است که در پیش است. وقتی ابوبکر فهمید که عده‌ای در اینا تعقیب بکنند و سر و صدا اینا هم شیدن، اینا آمدن تا لبه غار، گفتن ابوبکر، گفته است که اگر اینها زیر پاشون نگاه کنن ما رو میبینن اینجا، الان ما در دسترس اونها هستیم، اونا ما رو میبینن. حضرت فرمود لا تحزن ان الله معنا. خب بحث به ظاهر هیچ راهی برای نجات اونها نبود، چون ها برخی از غائبان و قدم شناسان و اثر شناسان را هم به همراه داشتن. حالا اینا که آثار عرب را، تمدن عرب را نوشتن، از نظر اثر شناسی هم حالا یه مقدار شد با مبالغه همراه باشد و بعضی از قسمتاش هم شد بی مبالغه باشد. اونها نوشتن که جورج زیدان و امثال اونها که آثار قائفان عرب را که اونها اثر شناسان استن، از اثر پا و کفبینی اثر را میشناختن، اونا نقل کردن که در این رشته اینا به جای رسیدن که به وحد رسیدن که از اثر پای رونده کاملا تشخیص میدادن که صاحب این پا و صاحب این اثر زن است یا مرد، و اگر زن است شوهر کرده است یا نه، و اگر شوهر کرده است شوهرش زنده است یا مرده. تا به اینجا رسیدن. البته این علم است با تجربه کاملا قابل تشکیل است، منتها چون علوم متروکه است مقدار دیر به ذهن میاد. اینا هم اینا با این آثار با این قدم ها آمدن تا لبه غار. خب بالاخره سری هم به غار میدادن دیگه، امر طبیعی بود. اون که اینها را منصرف میکند، اون که حالا یا به صورت عنکبوت یا به صورت کبوتر، اینها را دلده های جنود و سماوات و الارض اینها را مأمور میکند که در غار را بتند و کبوتری بالای اون تخم بگذارد تا معلوم بشود که این غار کهن است، از این جای عبور کسی نبود. اگه کسی وارد این غار میشد به صورت یه پرده تار عنکبوتی این تنیده نمی شد، بالاخره این تارها پاره می شد. همه اینها رو گفتن نشون دادن. خب اون از این که صدای پاره شنید و احساس کرد که اینها تعقیبشون می کنن، وجود بارک پیغمبر چند بار به او فرمود به این که لا تحزن. در اینجا برخی از شیعه ها استدلال کردن که ابوبکر دست توطئه داشت و اگر در مکه میمون ممکن بود که عده‌ای را اغوا کند، راه نشون بدهد که اونها بیان پیغمبر صلی الله علیه و آله را پیدا کنند و از بین ببرند. این حرف را تو المنار، تو آلوسی و مانند آن بعد از فخر رازی از اون طرف هم تندروی کردند، گفتند که این حرف ها حرف های ساختگی است. ما نسبت به علی ابن ابی طالب معتقدیم او امام ماست، چون او به عنوان خلیفه چهارم قبول دارد.
اگر اینجور بنا بشود فضیلت سازی یا رذیلت سازی بشود، ممکنه ما هم بگوییم معاذ الله این علی عاجب الله تو کلمات منار هست. ممکن از یک سنی یا ما علی عاجب الله بگوییم که پیغمبر صلی الله علیه وسلم از دست علی ابن ابی طالب خسته شد، برای اینکه شر او از اسلام کنده بشود او رو گفت اینجا بخواب که او رو بکشن تا اسلام از شر رو نجات پیدا کنه. این چه رذیلتی شما برای ابوبکر ثابت میکنید؟ وگرنه سنی هم ممکنه اینجور سخن بگوید. خب وقتی به ما گفتن قولو قولن سدیدا، معنیش همین است که اگر حرف برهانی نباشد غیر برهانی، دیگری هم همین حرف را میزنند. و تو الفاظم گفتن به این که مواظب گفتارتون باشید، مخصوصا در پاسخ به اهانت ها. هر کسی به شما اهانتی کرد، بهترین جوابش در به نظر کردن است. اگر بخواید پاسخ بدی در این صحنه نبرد بدگویی، کسی فاتح است که به هیچی معتقد نباشد، اون که وقیح در است بالاخره فاتح می شود، چه بر گفتن چه بر نوشتن. فرمود اگر با کسی درگیر شدید، بدانید از برهان نگذرد. اگر خدا ناشده به تن و ترد و لعن و سب و شهر برسد، کسی در این ماجرا فاتح می شود که بیدین تر است، چون اون پیش بالاخره حراتی ندارد. اما بالاخره مؤمن ملجم است، دهنش بسته است، المؤمن ملجم، معتقد است به خدایی، به قیامتی. او نمی تواند هر تهمتی، هر کذبی، هر افترایی را تجویز کند. لذا بهترین راه این است که انسان مواظب قلب خود و بیان خود باشد، به کسی اهانت نکند. و اگر مورد اهانت شد، بهترین راه سکوت است. و سخن گفتنم قول و قولا سدیدا، انسان حرف برهانی دارد ارائه می کند، میشه القدیر، نشد بالاخره ساکت می شود. اونجور بخواهد فضیلت تراشی بکند یا رذیلت تراشی بکند، یه المداری هم پیدا می شود اینجور حرف می زند. خب اینم مورد قبول خیلی هاست. و انسان هایی بخواد حرفای مصقن بزند، اینقدر در فضیلت اهل بیت مخصوصا علی ابن ابی طالب صلوات الله السلام و ابی وجبه این هست که همتای قرآن هست، نیازی به این گونه از سخنان سوست نیست. خب شما بینید اول تا آخر این المیزان اصلا با قائل کار ندارد، با قول حرف میزند و براهین قطعی هم بر ولایت و خلافت و امامت هم اقام میکنند. این از یقولو این معلوم شود که استمرار دارد اون چند بار ترسید و مجرد بارش پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفت لا تحزن. وقتی حزن برطرف شد، خوفم برطرف میشود. بیان ذالک این است که انسان یه حادثه‌ای که اتفاق افتاده است، به استناد وقوع اون حادثه غمگین می‌شود. اگر مشابه این رو در آینده احتمال بدهد، همکنون هراسناک است. مؤمن که خوف و حزنی ندارد، اولیاء الهی لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، قبلا ملاحظه فرمودید سرش این است که اینها از دو نبش ماضی و مضارع گذشته است، نه آینده چیزی را از دست دادن، نه در گذشته چیزی را از دست میدن. سرش آن است که چیزی که از دست دادنی است مورد علاقه اینها نیست، و اون چه محبوب اینها از دست دادنی نیست. فزالا خوف را به هم و لهم یحزنون به نفی مطلق. اگر کسی به از دست دادنی دل نبرد، نه در گذشته چیزی را از دست داد که همکنون غمگین باشد، نه در آینده چیزی را از دست میداد که همکنون هراسناک باشد، ولی افراد عادی بالاخره یا نسبت به گذشته حزینند یا نسبت به آینده خائفند یا هر دو، اگر حادثه فرق بکند، یه حادثه است به نام الف که در گذشته اتفاق افتاده و همکنون باعث حزن کسی، و احتمال این که در آینده حادثی به نام با رخ بدهد و این شخص همکنون خائف است، ولی اگر حادثه از یک سنخ باشد، از همون سنخ الف باشد، وقتی نسبت به گذشته ترمیم شد به انسان از حوض نجات پیدا کرد، معلوم شود آمدن او اثر ندارد. نسبت به آینده هم که احتمال میدهد این حادثه به نام الف دوباره تکرار شود، هم اکنون خائف نیست. لذا وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم به ابی بکر نفرمود لا تحزن ولا تخف، برای اینکه خوفش نسبت به آینده چی؟ از اینکه اونها مطلع بشوند و ما را دستگیر کنند. فرمود این اتفاقی که افتاده اونها ما را تعقیب کردن تا به دم غار رسیدن، این باعث حزن تو نباشه. این حادثه که اتفاق افتاده باعث حزن تو نباشه، چون کاری از اینا ساخته نیست. ان الله معنا. بعد هم هرچی اینا ما را تعقیب بکنن، دور ما بگردن، نمیتوانن آسیب ما برسانن. پس خوف آینده تونم با نفی حزن کنونی برطرف میشود. بازگشت این لا تحزن این است که لا تحزن و لا تخف. سر این که در اینجا به نفی حزن اکتفا شده اینه. و اما در جریان سوره مبارکه تاها که زاد اقدس اله بست هارون و موسی سلام الله علیهما توصیه میکنند لا تخافا، برای اینکه اینا گذشته غمباری نداشتند، اینا برای اولین بار است که مأموریت پیدا کردن برن در کاخ فرعون به او بگویند به اینکه ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه و ثم هدا، برای اولین بار. و وجود مبارک موسی سلام الله علیه هم اون جریان پرخطر مصر از نزدیک دیده بود. لذا بعد از اینکه طبق آیات سوره مبارکه تاها یعنی آیه 42 به بعد که فرمود اذهب انت و اخوک و آیاتی بلا تنیا فی ذکری اذهبا الی فرعون انه طغا فقولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا، اینا عرض کردن خدایا ما میترسیم. قالا ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او یطغا، او با تفرعونی که دارد ما دوز چوب به دست رو خوشد راه ندهد، اهانت کند، نفذیره طرف ما را. این اتفاق گذشته است. تا کنون حادثه اتفاق نیفتاده است که باعث حزن اینها باشد تا خدا بفرماید لا تحزنا. این نسبت به آینده است. همون نسبت به آینده شما خواهد نباشه، چیز را از دست نمیدی، او کاری نمیتواند بکنه. قالا ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغا. قال لا تخافا. چرا لا تخافا؟ من که اننی معکما، من با شما، شما سه نفری ولی من با شما هستم، با اون نیستم. که اون معیت مطلق اننی معکم اون معیتی است که مطابق با معیت سوره مبارکه حدید است که هو معکم اینما کنتم. اما این معیت نشاط آور، این معیت طمأنین بخش، کمو شما وقتی رفتید اونجا من با شما با او که نیستم، که اننی معکما اسمع و ارا، با اینکه با معکما اینما کنتم. یه معیت قهرآلودی من دارم در کمین فرعون. این معیت ها قبلا مرادی فرمودید که سه قسم است. یه معیت مطلق است که با معکم اینما کنتم، مثلا هر جا باشد خدا با اوست، این معیت غیبی است. یه معیت مهرآمیز است که ان الله مع الذین اتقوا، ان الله مع المحسنین، ان معکم اسمع و ارا، ان معی ربی تهدی، ان الله معنا و ما. یه معیت قهرآمیز است که فرمود خدا با کسانی است که در شب نشینی ها نشستن تبعیت توطئه دارن. هو معهم از یبیتون من القول ما لا یرضا، در اون شب نشین ها، در اون بیتوت ها، در اون تبعیت ها، در اون توطئه ها، من با اونا که اونا رو همونجا خفه کنم. این معیت قهرآمیز است. اونجا که به ان ربک لبالمرصاد، این این ربکه در برسادن چی؟ این همون جاست، کمین است که اونها همون جا خبه دارن. این یه معیت قهرانی. خب در اینجا گرچه با فرعون یه معیت مطلق دارد بر اساس سوره حدید، یه معیت قهرانی دارد این ربکه در برسادن، اما این معیت مهرامی فقط مال شما دو نفر است. اننی معکما اسمع و بر. خب خب در اونجا دیگه نفرمود لا تحزنا، قال لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا. حالا روشن شد که چرا در قضیه قار حضور واره که پیغمبر صلی الله علیه وسلم فما لا تحزن و در قضیه رفتن حضور واره که موسی و هارون علیه السلام خدا فما لا تخافا، یه جا نفی حزن است یه جا نفی خوف. اون چی که سایه افکن بر همه این مسائل است این است که اگر وجود اون باره که موسی سلام الله علیه در بحبوه خطر وقتی از مصر بیرون آمدن به این دریای روان رسیدن، بنی اسرائیل اعتراض کردن که پشت سر این لشکر جرار فرعون است، جلو هم دریا، ما راه نداریم، بین دو خطر گیر کردیم. اینجا با یه بیان قاطع وجود مبارک موسی کریم فرماید کلا جری میدنی ان معی ربی سهدی، جلو دریا پشت سر شمشیر اینه چی؟ خب کی به موسی کریم گفت که بگو خدای من با من است؟ خود خدا فرمود اننی معکما، از همون اول فرمود برید من با شما. پس اگر موسی کریم در بحبوحه خطر گفت کلا با یک حرف رد و با یک بیان قاطع کلا ان معی ربی سهدی، ایشان نگفت چون خدا فرمود اننی معکما اسمع و ارا. اینا هم حرف را در یه منطقه میشنوند که جا برای شک نیست، یعنی معصوم چه امام چه پیغمبر علیه السلام به جای میرسن که اون محدوده باطل نیست رأسن، چون باطل در اون محدود نیست شک کم نیست رأسن. وقتی شک نبود انسان هر چی میشنود میبیند جزم دارد، جزم حصولی نه جزم حضوری. اگر به دیگران میگن عالم، این بالاخره از نرخ معموله به زعیمه است، یعنی درس خونده به چی یاد گرفته، تازه اگر یاد گرفته باشه. اما اگر به اولیای الهی میگن عالم، از نرخ خارج محمول است، معموله به زعیمه نیست، یعنی از متن هویت اینها علم استخراج می شود و به اینها هم می شود، ولی این چنین علمی یقینا طمأنینه آورد. اما وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم این به عنوان خلیفت الله این سخن را می گوید و لا تحزن ان الله معنا. اینجا دیگه خدا بهش نفرموده بود که اننی معکم معکما معکه، ها وجود مبارک پیغمبر به استناد گفته خدا بگوید ان الله معنا. این چون خلیفه است مجاز است که بگوید، و این خلیفه از اون جهت که به قرب نوافل بار راست مجاز است بگوید، و در اثر قرب نوافل چون ذات اقدس اله زبان اوست میگوید. پس اگر وجود مبارک پیغمبر فرمود ان الله معنا به لسان الهی گفته است کنتو لسان هلتی ینتعوبه، خیلی فرقه. حالا وقتی بنا شد حرف بزند موسی یه جور حرف میزند، وجود مبارک پیغمبر یه جور، موسی از قوس از پایین میرود بالا، ان معیه از پایین میره بالا، اول بنده را میبینه بعد خدا را، اول رفت را میبینه بعد مستقل را، این معیه ربی، اونم تازه رب نه الله. وجود باری که پیغمبر صلی الله علیه وسلم از بالا رو قائم میاد این الله، نه که اول خودش ببینه یم رو ببینه، این الله نه این رب، اونی که اسم اعظم است الله نه رب، این الله معنا. الحمد لله.